خصوص تو فضای مجازی، این که میبینیم که بعضی وقتا اذهان با یک همونجوری که شما فرمودی عکس جا به جا میشه، این یه بخشش برمیگرده در حوزه این که نفوذ جریانیه که حالا من در حوزه ابعاد و اضلاع نفوذ در ادامه عرض میکنم خدمت شما. یه بخشش هم هنر، تأثیر هنره، تأثیر رسانه است. خب ببینید نقطه مقابلش رو من مثال بزنم، ما از شهید حجاجی چی دیدیم؟ ببینید شهید حجاجی وقتی میاد در ایران چه بسا در منطقه یک موجی ایجاد میکنه، این تشییع جنازه با شکوه در شهرهای مختلف چی بود؟ یه عکس اومد بیرون دیگه. از ایشون مثلا جنگ حماسی دیدیم، از ایشون مثلا شما بگید خاطرات مختلفی دیدیم. تازه اگر اون جنگ هم بررسی کنید، اون عکس هم بررسی کنید، عکس اسارته، یعنی در واقع ظاهرش اینه که نیروی ما اسیر شده. اما اون پیغامی که اون عکس داره ریشه در 1400 سال تفکر تشیع داره، این ریشه در اندیشه ما داره، ریشه در انقلاب داره. یه عکس یه تأثیر عمیق انقلابی میذاره، بعضی ها رو متحول میکنه، خیلی ها رو متحول میکنه. خب نقطه مقابلش هم هست. فرق جریان ما با جریان مقابل اینه که ما سمت حق وایستادیم و چون حق میگیم فطرت ها پاکن، تأثیرش راحت تره چون طرف مقابل فطرتش پاکه. ولی اونور نه، باید هزاران ترفند شیطانی استفاده بکنه تا از یه عکسی، از یه کلیپی با هزاران تختی بیاد ذهن مخاطب رو تأثیر بذاره. من باز برمیگردم به این جمله، ریشه های نفوذ رو بشناسیم، به خصوص صدر اسلام. ما اگر تحلیل درستی از صدر اسلام و نفوذی که در حوزه صدر، ما خیلی وقتا بعضی مسائل رو نمیگیم، مسائلی که مشخص شده صدر اسلام این حوزه نفوذ بوده. من یه سوال مطرح میکنم، یهودیان منطقه عروس خاورمیانه، یعنی شما ببینید لبنان و سوریه و فلسطین و اینجا خوش آب و هوا ترین مناطق خاورمیانه، حالا خاورمیانه که کلمه درستی نیست، غرب آسیا هستم، 200 سال قبل از ولادت پیامبر پا میشن میان میرن در کوههای احد منتظر تولد پیامبر میشن. بعد شما حساب میکنید یه قبر پیامبر، پدر پیامبر در فلسطینه و پدر بزرگ ایشون در سوریه است. آقا چرا اینا اونجا در جوانی، حالا اگر اشتباه نگفته باشم سوریه فلسطینشون، اونجا به شهادت میرسن؟ خب ما این ریشه های نفوذ رو چه در حوزه زمان قبل از ولادت پیامبر، چه بعد از ولادت و چه در حوزه ولایت امیرالمومنین، اینا رو بیان نکردیم. و اگر اینها رو بیان کنیم فکر میکنم که مردم ما خیلی وقتا راحت تر بتونم بعضی مسائل رو هضم بکنم.
متشکرم از شما آقای ترابی. آقای باعث، به هر حال اینجا در استودیو دو مهمان محترم داریم، همکاران من یک بخشی رو آماده کردن بشنویم، بعد برمیگردیم اینجا در استودیو در خدمت شما خواهیم بود.
آماج نفوذ هم کیا هستند؟ عمدتاً نخبگان، عمدتاً افراد مؤثر، عمدتاً تصمیم گیران یا تصمیم سازان، اینا آماج نفوذند. اینا هستند که سعی می شود رو اینا نفوذ انجام بگیره. بنابراین نفوذ خطره، نفوذ خطر بزرگی است. اینکه حالا یکی بگه آقا شما اون آقای زید از کلمه نفوذ میخواد استفاده جنایی بکنه، خب این مسئله رو از اهمیت نمیاندازه، حالا بکنه یا نکنه بی خود میکنه، استفاده جنایی میکنه. اما واقعیت قضیه اینه، از این واقعیت که نمیشه صرف نظر کرد.
سی هزار ده سی و پنج شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگوست. شما عزیزان شنونده میتونید نکات و نقد و نظر خودتون رو درباره این برنامه از طریق این پل ارتباطی با ما در میون بگذارید. همطور که عرض کردم، امروز برنامه شبکه سایه ها اختصاص داره به بررسی انگیزه ها و شیوه های نفوذ سیاسی دشمن در عرصه انقلاب اسلامی. اینجا در استودیو دو مهمان محترم داریم، آقای سید سجاد واعظ کارشناس مسائل سیاسی و آقای ناصر ترابی استاد دانشگاه و مدیر اندیشکده جهادی. آقای واعظ، به هر حال همونطور که در بخش قبلی گفتم، این نفوذ در عرصه‌های تصمیم گیری و تصمیم سازی حتما یک مسئله بسیار مهمه دیگه. یعنی یه وقتی یک مسئول در واقع کلیدی ما، یک مسئولی در بخش خودش یک تصمیمی رو میگیره، در سرنوشت خب همه ملت موثره، میتواند جامعه ما رو، کشور ما رو در واقع ناآرام بکند، میتواند ملتهب بکند، میتواند کاری بکند، تصمیمی بگیرد، یا در تصمیم سازی یک امری دخالت داشته باشد که در واقع تأثیرش در کوتاه مدت هم نمایان نشه. ما مثلا بعد از چند سال متوجه بشیم که آه مثلا از این بخش یک خلایی و یک حفره ایجاد شده است و این آسیب را دیدیم یا آن هزینه را پرداختیم، بعد میریم بررسی میکنیم میبینیم که بله مثلا اون تصمیم در چند سال پیش که در واقع اتخاذ شده بوده غلط بوده. تازه اگه خیلی خوش شانس باشیم نفوذی بر این نفوذ ما به قول آقای در واقع ترابی نباشد که به این نتیجه برسیم که آن فرد نفوذی بوده است، یعنی در مقابل این که بفهمیم اون فرد نفوذی بوده است هم نفوذی نباشد که جلوی ما رو بگیرد. این خب خیلی مسئله مهمیه، این یک خطر بسیار 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 بزرگی است که در واقع کم هم لطمه نخوردیم. در واقع ارائه اطلاعات غلط به مدیران ارشد ما یا حضور عناصر نفوذی در میان مدیران تصمیم ساز ما یا تصویر سازی برای مدیران در واقع تصمیم ساز ما، خب اینا همش در واقع خطرناکه و حتما عواقب زیادی داره. ما درباره خطرات در واقع این جریان نفوذ در بخش تصمیم ساز با شما صحبت بکنیم.
حضور شما عرض کنم که خب الان ماشاءالله تاریخ انقلاب اسلامی سراسر پر از حضور افرادی نفوذی بر مسند قدرت که در بزنگاه ها تصمیمات عجیب و غریبشون میتونست خیلی خیلی بلاها سر این کشور بیاره. حالا میگن حالا پشت سر مرده صحبت نکنید، ولی حالا یه نمونش که آقای بنی صدر باشه مثلا، که شما من چند وقت پیش داشتم میخوندم من فکر میکنم حالا تا سرحدات آبادان و اینا مد نظرش بوده که حالا عراقی ها بیان جلو و مثلا، بعد متوجه شدیم نه تا استهبان و اینا میگفته اینا بیان، بعد به شیوه هخامنشی ها مثلا اینا رو قیچی کنیم. یه چیزای عجیب غریبی که آدم وقتی یعنی میگم الفبای علوم استراتژی نظامی رو هم اگر بلد باشه نگاه بکنه به این فضا، قشنگ متوجه میشه که این بابا بنده خدا اصلا یعنی اشتباهی واقعا توی این جایگاه قرار گرفته در بهترین حالت قضاوت ممکن. یعنی داره میتونه بگه که این آدم اشتباها در این جایگاه حضور پیدا کرده و شاید مردم به همه ابعاد این آدم اشراف نداشتن. و خب حالا اون مثال تاریخیش بود، باز دوباره میایم جلوتر که حالا من روی این خیلی بحث دارم، اینا خیلی شاید از ما گلم بکنن، خوردن بگیرن به ما که چرا این حرفو میزنی اینا، ولی من معتقد به این هستم که اصلا شما وقتی برگردید به صحبت‌های مقام معظم رهبری در بین سال‌های 89 تا 92 شما نگاه بکنید، ایشون تاکید موکدشون بر این موضوع است که اصلا چرا مذاکره، اصلا این مذاکره، مذاکرات هسته‌ای و اینها، اصلا من قائل به این هستم که ایشون در واقع نگاهش بر این بود که آقا مذاکره برای مذاکره یا مذاکره برای انسداد مسیر هسته‌ای شدن ایران اصلا اون چیزی نیست که در واقع مد نظر ایشون باشه. و خب دیدیم دیگه همه اون اتفاقاتی که یعنی اون دقیقا اون انرژی که انقلاب رها کرد برای هسته‌ای شدن کشور که چقدر از این اتفاقات عجیب، یعنی این بحث مثلا نفوذ تو تصمیم گیری، تصمیم سازی، شما نگاه میکنید تو همین مثلا موضوع هسته‌ای، وقتی که نگاه میکنیم بین یعنی دهه 80 شمسی رو نگاه میکنیم تا پایانش که در واقع آغاز دهه 90 باشه، شما نگاه کنید رشد و توسعه، بالندگی، نمیدونم بحث انرژی که حالا مطرح بود که قراره که از این راکتورهای اتمی ما مثلا تزریق بشه به برق کشور و غیره و غیره و غیره و غیره، شما میاد نگاه میکنه میبینید که جریان نفوذ ورود میکنه و وقتی ورود میکنه از خیلی از آدمهای عوام که وقتی شما سوال میپرسید یعنی هم گفتن آقا حالا راکتور اتمی واسه چی مونه، یعنی اصلا میخوایم چی کار، به چه دردمون میخوره، معلوم آقا ما این همه نمیدونم صد داریم و فلان داریم و بیساره، ما از همین مثلا آب از جریان آب الکتریسیته درست بکنیم و بریم مثلا مسیر رو ادامه بدیم و این صحبت ها. خب امروز داریم نگاه میکنیم میبینیم هر چی داره میگذره به اون نقطه حساس داریم نزدیکتر میشیم که کشور ما نیازش به انرژی به قدری داره میره بالا که پیروزا بود یه خبر واقعا تاسف‌باری خوندم توی رسانه ها، اون همین بود که بعد از مدت ها کشور ما دوباره مجبور به واردات برق شد و این خروجی اون جریان نفوذه. یعنی اگر ما اون روز می توانستیم با زبان و ادبیاتی که مردم خودمون فقط این رو متوجه بشن که آقا این جریان به کجا قراره خط بشه و این انرژی چقدر میتونه برای شما سودمند باشه صحبت بکنیم، امروز میتونستیم از این پتانسیل به نحو احسن استفاده بکنیم و امروز شاید یکی از بزرگترین قدرت‌های صاحب برق و انرژی توی منطقه ما میمیدیم. و این بحث در واقع نفوذ توی تصمیم گیری و تصمیم سازی خودش به تنهایی نمیتونه خیلی کارها رو بکنه، یعنی شما نگاه بکنید از همین بنی صدری که مثال زدم تا جریانی که به دنبال این بود که اون چیزهایی که اصلا تا زمانی که تو هوا بود وقتی که اومد رو کاغذ همه شد به ضرر ما تا به امروز، شما نگاه میکنید میبینید اینها خودشون به تنهایی که نمیتونن کاری بکنن، که نفوذ تصمیم گیر و تصمیم ساز و سیاست گذار یه مرحله است، یعنی یه لبه در واقع قیچیه، لبه دوم قیچی در واقع نفوذ در میان لایه های مردمه، یعنی توده ها وقتی توی اون فضا ورود کردند اون موقع میتوانن این دوتا به هم متصل بشن و یه جریان خطرناکی رو به وجود بیارن که ما میدیدیم دیگه. مثلا بنی صدری که قائل به این بود که حالا بگیم مثلا یک پنجم خاک ایران، یک ششم خاک ایران در تصرف عراقی ها باشه و بعد ما به اینها حمله بکنیم و اینها رو قیچی بکنیم و اینها، شما نگاه میکنیم این حرف، یعنی روی میز هر استراتژیست نظامی میذاشتی فقط با خندش مواجه میشدی، این حرف مورد حمایت اون جمعیت چند ده هزار نفرهی که میومدن توی میتینگ های سیاسی این آدم قرار میگرف و واسهش با چه ذوق و شوقی دست میزدن. خب این خروجی به مراتب خطرناکتر از اون آدمیه که اونجا نشسته و اون آدم ها هر کدومشون چون یک هر کدوم از ما حالا فارغ از اصلا شبکه اجتماعی مجازی، هر کدوم از اون آدم ها شبکه اجتماعی حقیقی دارن، یعنی با خانواده‌شون در ارتباطن، بالاخره حرف میزنن، صحبت میکنن، جامعه، دوستان، غیره ذالک، و این پیام رو به اونها انتقال میدن. و من معتقدم که توی بحث تصمیم جریان نفوذ تو بحث تصمیم سازی و تصمیم گیری حتما اون پایه های اولیه‌اش که باید شک بگیره اون پایه‌های نفوذ در میان لایه‌های مردم و توده هاست، و اگر اون قطع بشه قطعا اون آدمی که در رأس اون هرم قرار میگیره خیلی توفیق چندانی نخواهد داشت.
متشکرم از شما آقای واعظ، توضیحات خوبی دادید و در واقع فکر میکنم همین جایی که شما ایستادید در بحث نفوذ و در موردش صحبت میکنید یکی از نقاط اساسی است که ما در این چند سال در واقع خیلی ازش لطمه خوردیم. خب آقای ترابی، ما بحث نفوذ در بخش در واقع تصمیم ساز و تصمیم گیر رو صحبت کردیم، نکات خوبی رو آقای واعظ ارائه کردن. یک نکته دیگر که در واقع اون هم هزینه های زیادی رو به ما تحمیل کرده و اون هم به هر حال مسئله قابل توجهی است، بحث نفوذ جریانی است. یعنی ما بحث نفوذ جریانی رو در این چند سال کم هزینه ندادیم در موردش، یک جریانی به یک بار در واقع وارد شبکه نفوذ شده و یا از طریق شبکه نفوذ در واقع تأثیر گذار شده بر بخش های مختلف جامعه ما، چه بخش سیاسی، چه بخش اجتماعی، چه بخش فرهنگی، چه بخش خصوصا این روزها بخش سنفیش، در واقع اون نقاطی که تلاش میکنن که تحریک بکنن به هر حال در بخش های مختلف جامعه. این نفوذ جریانی اگر بخوایم دقیق در موردش صحبت کنیم چی هست و چطور باید باهاش مواجه شد؟ خب طبیعتاً شکل مواجهه با این نوع از نفوذ خیلی فرق داره با اون نفوذ فردی، در واقع اونجایی که مثلا شما متوجه میشید یک فردی در یک سیستمی، در یک ارگان، در یک نهادی، در یک بخش تصمیم سازی نفوذی است و عامل بیگانه است، یک شکل از برخورد رو میطلبه که البته اون هم اشکال در زیر مجموعه خودش اشکالی رو داره. اما وقتی که ما با یک جریان مواجه میشیم و با یک نفوذ جریانی مواجه میشیم، اون وقت جنس در واقع مواجهه با این مسئله هم بسیار متفاوت هستش.
بله صحیح میفهمید. ببینید، ما در حوزه نفوذ یه نفوذ فردی داریم، یه نفوذ فکری داریم. حوزه نفوذ جریانی هم همینطور میشه تقسیم کرد به حوزه نفوذ فردی و جریانی. نفوذ فردی، یه فرد حالا از دستگاه امنیتی خارجی، دستگاه بیگانه، حالا یا جاسوسی میکنه برای اونا یا بالاخره غیر مستقیم داره کار میکنه. اما نفوذ جریانی یا نفوذ فکری، این به نظر من خطرناکترین نوع نفوذه، که خود نفوذ فکری حالا یه بخشش جریانیه، یه بخشش رو من اسمش رو گذاشتم گفتمانی، یه بخشش هم اندیشه محور. ببین، ما اگر برای ایجاد یک جریان 5 مرحله طراحی کنیم و ترسیم کنیم، مرحله اول تولید اندیشه است، مرحله دوم تولید گفتمانه، مرحله سوم کادسازیه، مرحله چهارم موجسازیه و مرحله پنجم جریانه. یعنی یک اندیشه تا برسه به جریان این مراحل رو طی میکنه. البته این به این شکل نیستش که اینا باید مرحله به مرحله، مثلا گفتمان و کادر همزمان شکل میگیره، حالا یا موج رو حتی مثلا میشه یک نیم مرحله حساب کرد. در حوزه نفوذ جریانی من یک مدل جدیدش رو دارم میبینم، نفوذ به اندیشه و نفوذ به گفتمانه. در حوزه نفوذ به اندیشه، من مدلی که عرض کردم، نفوذ به اسم نفوذ، اینی که یک فیلمی، سریالی، یه مجموعه‌ای به اسم ضد نفوذ ساخته بشه، خودش اندیشه آلوده و انحرافی داشته باشه، یه موضوعی که حالا صحبت کردیم واردش نمیشم. در حوزه نفوذ گفتمانی میخوام یه ذره صحبت کنم. حالا اینم عرض بکنم که نفوذ هم یه عمق داره هم یک عرض، یعنی بعضی وقتا عمق یک مسئله خیلی خیلی زیاده و ما عرضش در جامعه کمه. بعضی وقتا میبینی که نه، برعکسه، یه جامعه حرف خیلی سطحیه اما در جامعه پخش شده. هر دو اینا ممکنه خطرناک باشه. مثلا آقای اکبر گودرزی که میره شهید مطهری رو ترور میکنه، این بردی در جامعه نداره اما عمیق به یک مسئله روی اینا کار کردن، که حالا باید ببینیم که اینا پامنبری کیا بودن. یه جمله حضرت امام داره که دشمن بعضی وقتا برای 20 سال 30 سال دیگه آدم تربیت میکنه، اینا بعدن در آینده ضربشون رو میزنن. این پیرو اون مسئله تصمیم سازی که به نظرم میرسه که بیوت مراجع، مسئولین تصمیم گیر ما مراقب این افراد دوروبر خودشون باشن که کیا براشون تصمیم سازی میکنن. من یقین دارم که دستگاه امنیتی و جاسوسی دشمن حتما برای اینا نشستن برنامه‌ریزی کردن، حتی برای مسئولینی که ممکنه در آینده مسئول بشن. اما در حوزه گفتمانی من میخوام یه ذره مستاقی‌تر صحبت بکنم و یک مثالی بزنم. ببینید، من باورم بر اینه، حالا اطلاعاتی ندارم، خبری ندارم، تحلیل دارم میگم، باورم بر اینه که دشمن نشسته داره طراحی میکنه هر گفتمانی رو که گفتمان اصلی و اصیل انقلابه و رهبری پای اون وایساده ضربه بزنه. مدلش، حالا شما بنده رو به عنوان اندیشکده جهادی بیان کردی، در حوزه جهادی من خودم دارم این فضا رو احساس میکنم که حالا یه پسر بچه یه خطایی میکنه، 3 سال زندان کودکان و این چیزا هم واسش مینویسن و انجام میدن، هیچکس پیگیر نمیشه که آقا کی به این مجوز داد، اونم به طور غیرقانونی از تهران، کی رو شهید زنده خطاب کرد، چه جریانی هست که در حوزه جهادی کاری میکنه که آقا وقتی پیام نه بندیشون رو میدن، این جریان هیچ اتفاقی در فضای جهادی کشور نمیفته. این دو قطبی هایی که در جریان جهادی کشور داره شکل میگیره، این که آمارهای دروغ به ولی زمان، به نائب امام زمان، به امام جامعه داده میشه و خودشون رو هم میدونن، آقا هم بیان کردن که آقا این آمارها دروغه، این رخوت و رکود و این سکونی که در فضای جهادی کشور دارم، اینو به عنوان یه گفتمان میگم. یعنی احساس میکنم گفتمان جهادی الان مورد نفوذ دشمن قرار گرفته. نفوذم الزاما این نیستش که نفوذ فردی باشه، یعنی اون فرد نیروی MI6 باشه، نیروی موساد و CIA باشه، نه، ولی داره واسه اون زمین فکر میکنه، واسه اون زمین بررسی میکنه. این هم من به نظرم میرسه، چون که وقتم نیست، مخاطبین عزیز برن این داستان آقای تیتو رئیس جمهور یوگسلاوی رو بررسی کنن که چطور یوگسلاوی از هم پاشید با نفوذی که جریان غرب در سیستمش کرد. کاری هم که کردیم بود که آدم کوتوله ها رو اوورد رأس کار، یعنی آدم کوتوله های نشستن تصمیم گیری کردن و آدم های توانمند رفتن زیر دست قرار گرفتن، به مرور سیستم از هم پاشید. ما اینو الان داریم میبینیم که مثالش رو در حوزه گفتمان جهادی عرض کردم که آدم کوتوله ها میتونن یه ضرباتی رو به جریان بزنن که خب من الان سوالم اینه، دستگاه حفاظتی، دستگاه سیانتی بررسی چرا نمی کنن؟ ما در این فضا متاسفانه شاهدیم که هر سال تو این 3-4 سال اخیر یه بحران، یه موضوع، یه درگیری، دعوای بچه های جریان جهادی با همدیگه و هزینه ایجاد کردن برای جایگاه ولایت. خب من خواهشم اینه که دوستان سیانتی ما، حفاظتی ما، امنیتی ما به این مسئله ورود کنن. من تأکید میکنم باز این نفوذ، نفوذ فردی نیست، اما نفوذ فکری هست، به خصوص در حوزه حضور آدم کوتوله ها که من خیلی به این موضوع جدیدن دارم حساس میشم و
ناراحتم، چون وقت برنامه رو به پایان هست، ما یک جنبندی هم داشته باشیم. آقای وایس، شما در حد یک دقیقه اگر جنبندی بفرمایید مباحثی که مطرح کردین رو ممنون میشم.
نفوذ یه پدیده چند منظور است. نفوذ هرگز تکبودی وارد هیچ میدانی نمیشه. نگاهمون رو در رابطه با نفوذ بروز کنیم، همونطور که آقای دکتر ترابی گفتن امروز دهه 40 و 50 و اینها نیست که یه نفوذی رو اینطور متصور باشیم که با یه لحن خاصی فارسی صحبت میکنه و نمیدونم یه روزنامه خارجی دستش میگیره و بیاد بشینه یه جا و این خبرها نیست دیگه. نفوذ امروز لایه‌های متفاوتی رو در زندگی تک تک ما در بر گرفته و باورم بر این هستش که برای مبارزه با نفوذ هر چقدر فضا رو بازتر بگذاریم برای حضور مردم به ما و مردم در صحنه‌های مختلف، قطعا نفوذ با شکست مواجه میشه و امیدوارم که مردم شریف کشور ما روزهای آینده رو به دور از هر گونه نفوذ در کشور سپری کنه.
متشکرم از شما آقای سید سجاد واعظ، کارشناس مسائل سیاسی. آقای ترابی، خدمت شما هستیم در حد یک دقیقه.
من عرض نهایی اینه که نفوذ رابطه مستقیم با وابستگی داره، یعنی ما هرچی وابسته تر باشیم پذیرایی ورود اون اینپوت که دکتر فرمودن بیشتر میشه. پس باید خودمون رو به این سمت ببریم که مستقل تر باشیم. هرچی مستقل تر باشیم راه های نفوذ کمتر میشه. تشکر.
بسیار ممنونم از شما آقای ناصر ترابی، استاد دانشگاه و مدیر اندیشکده جهادی. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با یک برنامه دیگر از شبکه سایه ها در خدمت شما بودیم. امروز اینجا در استودیو انگیزه ها و شیوه های نفوذ سیاسی دشمن در عرصه انقلاب اسلامی رو بررسی کردیم، درباره اینکه چرا در واقع به صورت کلی نتونسته این جریان نفوذ به هدف اصلی خودش که استحاله انقلاب هست برسه صحبت کردیم، و البته درباره شیوه ها و شگرد های نفوذ سیاسی از نفوذ فردی تا نفوذ جریانی هم با مهمانان محترممون گفتگو کردیم. امیدوارم که این گفتگو رضایت شما رو جلب کرده باشه. از مهمانان عزیزمون که اینجا در استودیو حضور داشتن و مباحث خوبی رو هم مطرح کردن تشکر میکنم. من مصطفی صادقی به همراه سایر همکارانم با شما خداحافظی میکنم. عصر بخیر، خدا نگهدار شما.
امروز جمعه 29 مهر ماه، سالروز رحلت آیت الله مهدوی کنیست. تسلیت عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو.
یار صادق.
بیتابی میکرد آن هم اینجا، جایی که برای خیلی ها باعث آرامش است، جایی که برخی می دویدند تا بهش برسند، اما او عجله داشت تا رهایش کند و برود. او دنبال پست و مقام و مسئولیت نبود.
حجت الاسلام مصباحی مقدم.
مرحوم آیت الله مهدوی علاوه بر این شیفته قدرت نبود، واقعا ایشون میتونست رئیس جمهور باشه ولی زیر بار نرفت و برای نخست وزیری هم تحت فشار یه مدتی رو قبول کرد که نخست وزیر دوران انتقالی شد بعد از شهادت شهید رجایی رضوان الله تعالی علیه.
آیت الله مهدوی کنی در طول سالهای بعد از انقلاب مزه همه پشت‌ها را چشید، اما این صندلی‌ها طعم خدمت داشت. نه از علم چیزی کم داشت و نه تجربهش از آنها کمتر بود، اما اصراری نداشت که بماند. همین که فردی را می‌یافت که بتواند مسئولیت را انجام دهد، آن را تحویل می‌داد. به همین راحتی.
مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی.
بعد از پیروزی انقلاب هم اینجور شد که آیت الله مهدوی به خاطر همین روحیه‌ای که داشت، مسجدی و ارتباطات انسانی خوبی داشتشون، مسئولیت کمیته انقلاب به ایشون واگذار شده بود.
نخست وزیر هم شد، وزیر کشور، عضو شورای نگهبان، امام جمعه تهران، رئیس کمیته های انقلاب اسلامی. اما کم کم همه را به دیگران سپرد و خود به گوشه دانشگاه برگشت تا وظیفه دیگری بر دوش گیرد.
هستند کسانی که می توانند این پست رو بهتر از من اداره کنند، نیازی به باقی موندن در این نامزدی دیگه برای خودم نمی بینم. ما راهمون و خطمون یکیه، خط اسلام و خط امام.
استقلال رأی خود رو حفظ می کرد و می گفت حتی اگر عملی نمی شد و جمع چیز دیگری می خواست.
حجت الاسلام مصباحی مقدم.
فقط این اواخر احساس تکلیف کرد و قبول کرد که برای خبرگان ثبت نام کنه بعد از رحلت مرحوم آیت الله مشکینی، که احساس کرد جای شخصیتی مثل آیت الله مشکینی خالیه.
در این سالهای آخر، در روزهای پر التهاب بعد از فتنه سال 1388، باز قدم محکم ایشان دل مردم را قرص کرد که انقلاب قرار نیست چهره خود را عوض کند و شاگردان حضرت روح الله پای حرفهایشان هستند.
دکتر آیت.
ببینید، شما در بحثی که راجع به فتنه 88 میشد، او زمان مطرح میشد، شما ببینید از اولین کسی که ایستاد در مقابل این به نفع رهبری کی بود؟ حتی وقتی مطرح کردن تخلفاتی صورت گرفته، ایشون در تبعیت از رهبری چی گونه ایستاد؟ حتی دوستان ایشون که با ایشون خیلی هم از قبل از انقلاب نزدیک بودند، وقتی که از ایشون ناراحت شدند، ایشون در برابر رهبری نسبت به اونا چه نوع رفتاری داشت؟
بیایید بیایید که جان دل ما رفت، بگرید بگرید که آن خنده گشارد.
هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 17:40 است. از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم و امیدوار هستیم که لحظات بسیار معنوی خوبی رو پیش رو داشته باشید.